بسم الله الرحمن الرحيم. يا رؤوف يا رحيم، لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. خب، در بحث اصول ما چند جلسه است که در مبنای مرحوم میرزای ناینی داریم بحث میکنیم، که البته دیگه تقریبا آخرای فرمایشات ایشون هست. انشاءالله فرمایشات ایشون هم جنبندی بکنیم، انشاءالله به لطف خدا و به عنایت امام حسین دیگه وارد نظر اصولی خودمون میشیم و دیگه کلا این بعد از اون این بخش اول کتاب احتیاط دیگه پروندهش انشاءالله بسته میشه. خب، در فرمایش مرحوم میرزای نائینی عرض کردیم در بخش شبهه غیر محصوره از نظر ایشون تعریف و منات غیر محصور مورد اختلاف واقع شده. چند تا تعریف هم خدمتون عرض کردیم که ایشون نپذیرفتن و در نهایت خودشون به این نتیجه رسیدن که ما برای منات و ملاک غیر محصور از محصور به مقام استعمال رجوع بکنیم. و این نقیه پر خاطرتون هست؟
بله.
یعنی ایشون شاخص و ملاک و منات رو مقام استعمال اون شیء قرار دادن. حالا هرچی که مقام استعمال اقتضا بکنه همونه، با قبل استعمال ما کار نداریم. مثلا یک گندم در بین این پیمانه گندم یقین داریم نجسه، حالا این پیمانه گندم چقدر توش جا میشه؟ چه میدونم 500 تا 700 تا 800 تا 1000 تا. مثلا یک پیمانه گندمیست که این حدود توش گندمه، وقتی یه دونه از این گندمه ها نجسه، خب مرحوم میرزا اینانی میفرماد شما برای اثبات این که این یکی در اینها محصوره یا غیر محصوره نباید گول ظاهر رو بخوری، چون به حسب ظاهر یک در 500 تا قطعا غیر محصوره، ولی به نظر ما باید مقام استعمالش رو بررسی بکنی، چون هدف ما مقام استعماله. مگه وقتی میگیم یکی از این یک دونه از این دونه گندم نجسه، مگه نمیخوای تکلیف شرعی رو پیدا بکنی که آیا اجتناب لازم هست یا نیست؟ مگه شما هدف اصلی اون نیستش؟
بله.
اگه هدف اصلی تحقیق تکلیف شرعیته، پس برو در مقام استعمال جستجو کن، نه که نسبت و عدد و آمار و ارقام رو بخوا پیگیری بکنی، که بعض از آقانم همی کاره کردن. از نظر ما اون شاخص دقیق و تمامی نیست. از الان همینجا که یه پیمانه هست، یه پیمانه گندم، یه پیمانه برنج که یکی از اینها نجسه، اگر این رو بری باش نون بپذیر، نهایتا دو تا نون ازش در میاد، یا با اون برنج درست بکنه یه وعده غذایی برنج در به دست میاد، این یه چیز محصور میشه. و چون محصور هست اینجا وظیفه اجتناب داریم. خب این توضیحات رو جلسه قبل دادیم، بنا بود که ادامه متن تقریرات رو خدمتتون بگیم که دیروز وقتمون، یعنی چون دیگه آقایون ماشاءالله خیلی قیل و قال داشتن و مشارکت داشتن، آقای فاطمه نسب، آقای علی مرادی، دوستان دیگه همینطوره انقلت داشتن، نشد که متن تقریرات رو ادامه بدیم. اجازه بدید امروز دیگه بیشتر به متن تقریرات بپردازیم که از این جهت عقب نمونیم، بعد انشاءالله سر فرصت برگردیم و به توضیحاتش هم انشاءالله بپردازیم. خب آخر فکر میکنم دیروز یه خط بیشتر ننوشته، درسته؟
استاد مثلا من علم اجماعی دارم که یک حبه گندم در این پیمانه، پیمانی موجود نجس است.
بله، همین یه خط رو نوشتید. خب ادامش بیا سر خط، ادامه بیا سر خط. اینک اگر بخواهیم به حسب عدد ملاحظه بکنیم، یک در هزار چه بسا باشد که از نظر برخی ها قاعدتاً غیر محصور خواهد بود، در حالی که همینجا به حسب استعمال اگر آن پیمانه مذکور آرد شود و نان پا پخته شود مثلا نهایتا 10 عدد نان درست می شود که استعمال، حالا توی این رقم دهی که ما گفتیم یک کمی دست بالا گرفتیم، حالا میتونید کمترش بکنید، که استعمال 10 عدد عادتاً ممکن است. پس این فرض برخلاف ظاهرش از قبیل شبهات محصوره می باشد. خب بیا سر خط. از طرف دیگر یه فلش جلوش بکش، بازم بیا سر خط. من علم دارم، میخوام یک فرض رو مقابل فرض قبلی بررسی بکنم، دو فرض متقابل رو میخوام با هم مقایسه بکنم. من علم دارم یک ظرف در این روستا نجس است، در اینجا شاید در کل این روستا 1000 ظرف هم نداشته باشیم که نسبت علم اجمالی من 1 به 1000 می شود، لکن به حسب عادت و در مقام استعمال برای من ممکن نیست که از کل ظرفهای این روستا استفاده کنم، و این چنین نیست که همه آنها در معرض استفاده من باشند. بنابراین از این جهت و با این نگاه این مثال بر فرض شبهه، تکرار میکنم، بنابراین از این جهت و با این نگاه این مثال بر این فرض شبهه غیر محصوره. بعد از فرض حتما یه ویرگول بذارید که مطلب مشخص باشه. بر این فرض ویرگول شبهه غیر محصوره خواهد بود. بیا سر خط. خلاصه آن که ثابت شد منات محصور و غیر محصور به حسب اعداد و ارقام ظاهری و حتی به حسب نسبت بین آنها هم نیست. یه سرخط. مرحوم میرزای نائینی رضوان الله تعالی علیه پس از بیان ضابط در شبهات غیر محصوره در ادامه می‌فرمایند با توجه به این که در شبهات غیر محصوره امکان مخالفت قطعیه نیست، پس قهرن هیچ اثری هم برای آن علم اجمالی نخواهد بود، فلذا بدیهی است. از این جهت علم اجمالی در این فرض دیگر منجز نخواهد بود. خب این پایان مبحث اول. گفتیم در مقام اول سه تا مبحث داریم دیگه. این پایان مبحث اول. جان
پایان مبحث اول بود دیگه.
آقای علی مرادی علامت کف دست رو زدن، از قبل زدن جدیدن علامت کف دست رو زدن؟
نه، همین میخواستیم مطلب رو تو بگی بنویسیم، سوال داشتن و بودن که به شما اعلام کنیم که سوال دارن، اگه امکان داره بیاردشون بالا سوال بپرسن.
خب باشه، اگر سوال دارن که خدمتشون هستیم. آقای علی مرادی اگر سوالتون حل نشده خدمتون میکروفون و دوربین رو تقدیم کردن.
سلام
علیکم و رحمت
الله. ببخشید ما زیاد سوال بپرسیم حضرت.
نه اشکال نداره، یعنی درس خارج و طلبه درس خارجون باید همین باشه. حالا اگه فضای درس حضوری می بود که قاعدتا بیشتر از این خدمتون بودیم، ولی خب با توجه به فضای مجازی و درس پخش زنده و حرفا یه خود به خود متاسفانه اقتضاعش اینطوری میشه و به این شکل واسه خدمت شما باشیم. در خدمتتون هستیم.
سوالم این بود که شما در باب این توضیح دادین در باب شبه محصول و غیر محصول، این که گفتین در گندم ها مثلا یک گندم در بین هزار به یک مشخص بشه، این آیا این گندم تبدیل به نان بشه، اگه تبدیل به نان بشه مثلا تبدیل به دو تا نان بشه میشه شبه محصوله، درسته؟
نه.
الان ما تبدیل به دو تا نون شد یا ده تا، اینجا اجتناب از نون ها یکیشو باید استفاده کنیم یا دو تاشو؟ این حکمشو نگفتین در
نه. شما نکته درستی رو دارید میفرمایید، ولی ما اولا که این فرمایشات برای مرحوم میرزای نایی نیست، عرائض ما نیست، اول مشخص باشه، چون بالاخره مهمه که حرف داره از طرف کی نقل میشه. انشاءالله به لطف خدا و عنایت امام حسین ما بعد از این مرحله دیگه نوبت عرض خودمون میرسه که در اون مرحله ما هم نظرات اصولی خودمون رو انشاءالله مستدل خدمتون تقدیم بکنیم، ولی بالاخره فعلا نوبت هم که باشه نوبت فرمایشات میرزای نایی نیست و این چیزی هم که شما نقل کردید از طرف ایشون بود و اون چی که در این مقام مرحوم میرزای ناینی اصرار دارن که بیان بکنن تبیین منات محصور از غیر محصوره.
منات محصور میشه چی؟
بلا بعد از اون دیگه حکمشون روشنه که اگر دقت کرده باشید تو این توضیح پایانی که الان خدمتون عرض کردیم، ایشون فرمودن تو شبهات غیر محصور مثلا امکان مخالفت قطعیه نیست. وقتی امکان مخالفت قطعی نباشه او علم اجمالی هم خود به خود اثری نداره و قهرن منجز نخواهد بود، بنابراین احتیاط و اجتناب از همه اطراف به گردن ما واجب نخواهد بود. نتیجه که مشخص چیه، ولی اونی که در نظر مرحوم میرزا خیلی اهمیتش بیشتر بود و جلوتر بیشتر روش وقت گذاشت تحقیق منات محصور از غیر محصوره. میگه این اول باید مشخص بشه. اصلا بعضی از اختلاف نظرها از اینجا اتفاقا ناشی میشه که آقایون در تشخیص محصور و غیر محصور خلط شده براشون. بعد از این تذکرشون اصرار دارن که بیان بفرمان از نظر ما منات تشخیص محصور از غیر محصور مقام استعماله. مقام استعمال یعنی چی؟ یعنی اگر یک توی یک پیمانه گندم، از این پیمانه های قدیمی که مثلا یه پیمانه پر توش گندمه، اگر یقین داشته باشیم که یکی از این گندم ها، یک دونه گندم توی این پیمانه گندم نجس شده، ما اگه میخوایم ظاهربین باشیم، خب خیلی از آن همینطور بودن، گله مرحوم میرزا همینه، میگه اگه میخوایم ظاهربین باشیم باید بگیم اینجا یه دونه گندم تو هزار تا گم شده، نسبتش یک به هزار، قطعا این غیر محصوره. وقتی غیر محصور باشه، تکلیف غیر محصور دیگه روشنه. علم اجمالی در شبهات غیر محصوره منجز نشده. وقتی منجز نشده باشه، احتیاط رو واجب نمی کنه، اجتناب از همه رو لازم نمی کنه، پس شما آزادی میتونی مرتکب بشین. در حالی که اگر همین تبدیل به شبهه محصوره بشه، همونطوری که مخالفت قطعیش حرامه که حق نداره همیشه مرتکب بشین، موافقت قطعیش هم واجبه که اینا رو ایشون جلوتر ثابت کرد اگر یادتون باشه. حالا اگر از خاطرتون رفته میتونید یه لحظه عرضم تموم بشه، اگر اینا این مطلب از ذهنتون اگه کمرنگ شده باشه میتونید برگردید و مرور بفرمایید. ایشون مثل مرحوم شیخ، مرحوم میرزا اینانی، مثل مرحوم شیخ معتقد شدن در شبهه محصوره هم مخالفت قطعیش حرامه که حق نداره همه رو مرتکب بشین، اونطوری که مرحوم علامه مجلسی می‌فرمود، و هم اجتناب از همه واجبه، یعنی موافقت قطعیه. خب الان این، حالا با توجه به این مناطقی که با توجه به این حکمی که کاملا روشنه، حالا بریم سراغ این پیمانه گندم. توی این پیمانه گندم اگر به ظاهر نگاه بکنیم، میگم آقا یه دونه گندم از این هزار تا نجسه، یه دونه در هزار تا. خب چه به حسب اون تعریف شمارشی مسئله را تغییر بکنیم؟ آیا نقل کشان خاطرتون هست؟ که بعض شما که تو نست آقای علی مرادی؟
بله
بعضی ها میگفتن به حسب شمارش، مثلا شمارشش سخت نباشه، شمارشش معصور نباشه. بعضی گفتن نه، در زمان کوتاه سخت نباشه. بعضی گفتن به حسب نسبت باید بسنجیم که نسبتش یه، یک به دوه، یک به پنجه، یک به ده یا یک به هزاره. نسبت تعیین کننده محصور و غیر محصوره. مرحوم میرزا میفرماید بابا قبل از همه این حرفا اول برید مقام استعمال رو بررسی بکنید. این پیمانه گندم که یقین داره یک دونه گندمش نجسه، اصلا برای چی دعوا سر نجاستش داری؟ به اثر این نجاست کجا ظاهر میشه؟ برای مقام استعمال. آیا علی مورد از شما سوال میکنم، اگر این پیمانه گندم تو گوشه انبار بمونه، فرضاً بر این باشه که شما هیچ وقت نمیخوای اینها رو بخورین، هیچ وقت نمیخوای اینها رو استفاده بکنی، قال علم داشته باشی یه دونش نجس هست یا علم نداشته باشی، چه تأثیری داره؟ چه اثری داره؟ فایده داریم به نظر میرزا اینه، میگه ما اگر دعوا داریم که این یه دونه نجس هست یا نیست، برای اینکه تو مقام استعمال گیر کردیم. بعد ایشون میگه که خب شما گندم‌ها رو چجوری میخوای استعمال بکنی؟ نمیدونم کدومی که از رفقا بود، آیا نقیپور شما بود یا کسی دیگه بود، این دونه های گندم رو میخوای تو جیبت برسید مثلا مشت مشت بخوری،
دونه مصرف
بکنی. خب این یه وضعی داره واقعا، یه وقت هست نه همه رو میخوای جمع بکنی باش نون درست بکنی، شبیه همون قضیه که تو گردو من خودم مثال زدم،
نه
دو کیلو گردو رو بخواد دونه دونه مصرف بکنه، دو ماه طول میکشه اینا تموم بشه. ولی اگه بخواد باشون خورش درست بکنی، آقای علی مرادی شما بخواد مادر کنیم تو دعوت بکنی انشالله و بهش خورش فسنجون بدی.
خب
دو کیلو گردو رو برای مادر کنیم بخواد خورش فسنجون درست بکنی، تمام شده رفته، تو یک استعمال در یک مقام تمام شده. این عرف بهش میگه محصور. ولی اگر بخواد خودت کم کم در طول زمان با پنیر کنار صبحانه استفاده بکنی، دو ماه سه ماه شاید طول بکشه، عرف به اون یه غیر محصور. حرف میرزای نانی تو همه این دست و پا زدن ها یه چیزه، میگه آقا ملاک محصور و غیر محصور برو تو مقام استعمال بررسی کن. اگه استعمالش مثل نون درست کردن شد، از این پیمانه نهایتاً 2 تا نون، 3 تا نون یا 10 تا نون درست میشه. وای 10 تا نون، آقای نقیب‌پور عرف چی بهش میگه؟ محصول میگه، غیر محصول میگه؟
میگه محصول.
بله. ولی اگر بخواد دونه دونه اینا رو بخوری،
غیر محصول.
اینجا باز غیر محصول میشه. مثل همون قضیه گردو. گردو رو کنار پنیر بخور یا باش قرنشه فزنجون درست بکنی. قرنشه فزنجون یه غذایه، میشه محصول. کنار پنیر خوردن 3 ماه طول میکشه، میشه غیر محصول. علی حال مهم اینه که ما اول بتونیم به محصول و غیر محصولش دست پیدا بکنیم. میرزا میگه اصل کار اینجاست. والا بعد از محصول و غیر محصول دیگه نتیجه روشنه. تو محصول به نظر ما باید از همه افراد اجتناب بکنی و حق ارتکاب هیچ کدوم را نداره. در غیر محصول علم اجمالی ذوب شده، گم شده، اثری نداره، منجز نشده، میتونه بری مرتکب بشه. اینجا که دیگه دعوا نداره. خب دیگه وقت کلاس به پایان رسید، اگر اجازه میدید ادامه مبنای میرزای نانی رو ما دیگه بذاریم برای فردا و ان شاءالله فردا بررسی کنیم.
بذارید باشه، بیشتر ما وقتی کلاس رو میگیریم سوال میپرسیم، معذرت میخوایم.
نه تنها معذرت خواهی نداره، بلکه تشویق هم داره که دوستان همه مشارکت داشته. البته ما توقع داریم که سوالات شما که سوالات خوبیه. مثلا آقای شبان که انصافا سوالات دقیق میفرمود، آقای فاطمی نسب، بقیه رفا، خدا آینه دقیق رو، هر دو ببینید همه رفا همینطوره. بعضی از رفا هم سوالات خوب به ذهنشون میرسه، ولی حالا به هر دلیل صلاح نمیدونن که بیان تو میدون مطرح بکنن. من اتفاقا دوست دارم و توقع دارم که رفا همه مشارکت بکنن. البته همیشه تاکید کردم رو سوالا فکر بکنید، رو سوالا فکر بکنید، تأمل بکنید. یعنی هدف فقط حرف زدن هم نباشه، فقط سوال کردن هم نباشه، آدم فکر بکنه. بعد از فکر کردن که احساس کرد سوال قابل طرحیه، آدم مطرح میکنه، وقت از این سوالا برکاتی هم به دست میاد و مهم هم نیست نتیجه چی بشه، حالا اشکال وارد باشه یا نباشه. در هر دو طرف بالاخره یه بحث علمی میشه و تو بحث‌های علمی برکته. ما همینو میخوایم، ذهن دوستان باز بشه، عقل دوستان تیز بشه، قدرت استدلال در رفقا تقویت بشه. ما اینو میخوایم. اینم ان شاءالله با دقت و تأمل و مطالعه تو سوالها ان شاءالله حاصل میشه. ان شاءالله امام حسین به لطف مادرشان حضرت زهرا همه ما رو مورد عنایت ویژه قرار بدن، به برکت صلواتی بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی
محمد و آل محمد. عجل فرزون. خب ادامه فرمایشات میرزا باشه برای فردا ان شاء الله.
ان شاء الله. خدا
باشه. التماس دعا.
خدا حافظ.
یا الله. خدا حافظ.